از این شکستن خبردار یا نه، هنوز شور عشق و به سر داری یا نه. تو دونسته بودی چه خوش باورم من، شکفتی و گفتی از عشق پرفرم من. تا گفتم کی هستی تو گفتی یه بیتاب، تا گفتم دلت کو تو گفتی که دریا. قسم خوردی بر ما که عاشق ترینی تو یک جمع عاشق، تو صادق ترینی. همون لحظه ابری رخ ماه و آشوب به خود گفتم ای وای، مبادا دروغو. هنوزم تو شبهات اگه ماهو داری، من اون ماهو دادم به تو یادگار. هنوزم تو شبهات اگه ماهو داری، من اون ماهو دادم به تو یادگار. من اون ماهو دادم به تو یادگار. من اون ماهو دادم به تو یادگاری.
شادمانیم از اینکه در کنار شما شنوندگان خوب رادیو آزادی هستیم در این روز چهارشنبه 14 فروردین ماه سال 1381 خورشیدی. سپاسگزاری میکنم از همه دوستانی که از آغاز برنامه با ما بودند و خوش آمد میگویم به آن دسته از شنوندگانی که از این لحظه به جمع ما میپیوندند. در این بخش 2 ساعت دیگر با شما خواهیم بود، شما هم با ما باشید. باز هم گزارش هایی از ایران. حجت الاسلام محمد علی اکبری عضو شورای سیاست گذاری امامان جمعه در گفتگویی با خبرگزاری جمهوری اسلامی گفته است بنابر تصمیم این شورا از این پس امامان جمعه مسن بازنشسته می شوند. وی علت این تصمیم را ترکیب نسل جوان کشور یاد کرده است. آقای اکبری همچنین از صدور احکام 3 ساله برای امامان جمعه کشور خبر داده و گفته است بر اساس این شیوه که مورد نظر آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی است، امامان جمعه در شهرهای مختلف جابجا خواهند شد. مهدی خلجی نگاهی دارد به ترتیبات اداری نماز جمعه در ایران و جایگاه سیاسی آن.
نماز جمعه که از سالهای اول انقلاب به دستور آیت الله خمینی برپا شده است، در جمهوری اسلامی آیینی سیاسی دینی تلقی می شود. امامان جمعه در آغاز بیشتر علمای صاحب نفوذ هر منطقه به شمار می رفتند که به تأیید مستقیم یا غیر مستقیم آیت الله خمینی به این سمت منصوب می شدند. در دهه نخست انقلاب امام جمعه در منطقه خود موقعیت سیاسی و اداری برجسته‌ای داشت و به دلیل آنکه شرح وظایف وی غیر از ادای نماز جمعه رسماً مشخص نبود، اقدامات او با بسیاری از وظایف استانداران و فرمانداران و حتی نمایندگان مجلس منطقه تداخل پیدا می کرد و در نتیجه اختلافاتی را میان آنها دامن می زد. با آغاز دوره رهبری آیت الله خامنه ای، شورای سیاستگزاری ائمه جمعه فعال شد و تلاش کرد با تفکیک وظایف اداری شهرها از چارچوب وظایف امام جمعه، کار اصلی وی را به ادای نماز جمعه و همچنین استفاده از این تریبون برای اهداف تبلیغاتی و سیاسی محدود کند. این امر موجب ناخرسندی بسیاری از امام جمعه های سال خورده شد و آنها را به استعفا واداشت. از جمله آیت الله خانساری که امام جمعه عراق و نماینده آیت الله خمینی در استان مرکزی بود و نتوانست با نظام اداری جدید برای امامت جمعه کنار بیاید. به همین سبب شورای سیاستگذاری نماز جمعه تصمیم گرفت توقعات امامان جمعه را از این منصب پایین بیاورد تا بهتر بتواند کار ساماندهی آنها را در دست بگیرد. یکی از مشکلات اصلی پیشاروی این نهاد ناسازگاری مواضع سیاسی بسیاری از ائمه جمعه مانند آیت الله نور مفیدی در گرگان و آیت الله طاهری اصفهانی در اصفهان با سیاست‌های رسمی جمهوری اسلامی به ویژه در دهه دوم جمهوری اسلامی بود. شورای سیاستگذاری ائمه جمعه از یک سو به دلیل نفوذ و سابقه این امامان جمعه نمیتوانست بر عملکرد سیاسی آنها نظارت کند و از سوی دیگر برکناری آنها از مقام خود به همین دلیل آسان نمی نمود. در نتیجه از چند سال پیش ناگزیر شدند اقداماتی اداری صورت دهند تا با گذشت زمان ترکیب امامان جمعه به صورت مطلوب این شورا درآید. از جمله این اقدامات یکی همین تعیین سن برای امامت جمعه است که تاکنون بی سابقه بوده، اگرچه عمر برخی از امامان جمعه از 80 نیز می گذرد. اما پیش از این چنین معمول بود که اگر خود امام جمعه احساس می کرد که برای انجام وظایفش ناتوان است، تقاضای استعفا می کرد و اجبار اداری دیگری در کار نبود. مهمتر از این، تعیین مدت 3 ساله برای امامت جمعه است که می تواند بیش از گذشته عملکرد امامان جمعه را تحت نظارت شورای سیاستگذاری ائمه جمعه قرار دهد. کارشناسان سیاسی می گویند با این همه به دلیل تحولات اجتماعی و سیاسی سالهای پس از انقلاب، موقعیت و اهمیت نهاد امامت جمعه رفته رفته اداری تر و از نظر سیاسی کمرنگ تر شده و در زندگی سیاسی مردم ایران نیز آن اهمیت دهه نخست انقلاب را ندارد.
همراه شما هستیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، و می‌پردازیم به چند گزارش اقتصادی. سال اسب آغاز شد و اسب ارز تک نرخی هم همراه آن تاختن آغاز کرد. پس از سالها گفتگو و کشمکش بر سر نرخ برابری ریال با ارزهای خارجی، سرانجام از آغاز سال 1381 نرخ ارز در ایران آزاد اعلام شد. بر اساس این سیاست از این پس باید نرخ ارزهای خارجی و ارزش پول ملی ایران بر پایه عرضه و تقاضا و در بازار تعیین شود. همکارم فریدون زرنگار در گفتگویی با یک روزنامه نگار و یک صراف ارز چگونگی عملی شدن نظام تک نرخی ارز را بررسی کرده است.
با آغاز سال 1381 و در چارچوب اجرای لایحه بودجه سال جاری نرخ ارز یکسان اعلام شد. در حالی که بسیاری از کارشناسان اقتصادی یکسانسازی نرخ ارز را از مهمترین اقدامات اقتصادی دولت محمد خاتمی ارزیابی می کنند، مخالفین با تک نرخی شدن ارز می گویند این تصمیم دولت به گرانی کالاها و افزایش نرخ تورم دامن می زند. در گفتگویی با محمد رضا بالیده روزنامه‌نگار در تهران از چگونگی عملی شدن تک نرخی کردن ارز و تأثیرات محسوس آن می پرسم. محمد رضا بالیده:
بر اساس برنامه قرار بوده که از ابتدای سال جاری کلیه واردات رسمی کشور بر اساس نرخ آزاد ارز صورت بگیره، ولی خب با توجه به اینکه پروسه واردات کالا در کشور ما پروسه نسبتا طولانیه و حداقل چند هفته طول میکشه و از سوی دیگه در 2 هفته گذشته کشور تقریبا تعطیل بوده، طبیعتاً تأثیرات واردات به اصطلاح کالاها با ارز آزاد و به اساس نرخ بازار آزاد هنوز اثر قطعی خودش رو نشون نداده.
اما آیا تک نرخی شدن ارز همانطور که مخالفان میگویند گرانی بهای کالاهای وارداتی را به دنبال نخواهد داشت؟ محمد رضا بالیده میگوید کالاهای وارداتی در چند سال گذشته نیز بر پایه نرخ دلار در بازار آزاد قیمت گذاری می شد. بنابراین نباید منتظر تغییرات چندان مهمی بود. اما رشد نرخ تورم بسیار محتمل است.
چند سال گذشته قسمت عمده کالاهای وارداتی بر اساس قیمت آزاد ارز وارد می شده، در بازار خرید و فروش می شده و طبیعتاً این سیاست تأثیر در اون زمینه نخواهد داشت. مقدار کمتری ارز به اصطلاح 175 تومانی 300 تومانی و نرخ‌های مختلف که هیئت دولت برای یک سری از کالاهای اساسی مثل دارو، قند و شکر و برخی گندم و برخی کالاهای دیگر مورد استفاده قرار می گرفته، اون کالاها هم قراره که با ارز آزاد وارد کشور بشه، طبیعتاً باید قیمت این اجناس در بازار افزایش 100% داشته باشه. ولی تمام اینها قسمت کوچکی از قضیه تشکیل میدن. آنچه که به اصطلاح باعث تاثیرگذاری بیشتر سیاست جدید دولت در این زمینه خواهد شد، محاسبه تعرفه های گمرکی و سود بازرگانی بر اساس ارز جدیده، یعنی ارز آزاده. تا به حال روال به این شکل بود که یک کالا اگر به قیمت یک دلار وارد کشور می شد، سیستم در واقع ارزش گذاری که در گمرک وجود داشت، این یک دلار کالای وارداتی رو بر اساس دلار 300 تومانی محاسبه می کرد و اگر اون کالا فرضاً 50% تعرفه گمرکی داشت، 50% رو بر اساس دلار 300 تومانی حساب می کرد و فرضاً به یک کالایی که قیمت یک دلار وارد کشور شده 150 تومان تعرفه گمرکی تعلق می گرفت. ولی بر اساس سیاست جدید علل قاعده سیستم تعرفه و رسالة ارزش گذاری گمرک هم باید بر اساس نرخ آزاد عمل بکنه و یک دلار جنس وارداتی رو بر اساس دلار 800 تومانی تعرفه گذاری کنه، ارزش گذاری کنه. و قسمت عمده به اصطلاح تاثیر سیاست جدید از این جنبه باید خودش رو نشون بده. سال 81 رو همونطور که یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیش بینی کرده بود، باید سال وقوع یک تورم چند ده درصدی باشیم و در سال جاری نرخ کالاهای مختلف، اعم از کالاهای اساسی، کالاهای مصرفی، کالاهای مواد اولیه و غیره، باید شاهد رشد بسیار چشمگیر باشه. و با وجودی که نرخ بنزین در سال 81 تنها 10%، یعنی 5 تومن اضافه شده، اما تأثیراتی که واردات کالا و محاسبه تعرفه و سود بازرگانی اونها بر اساس ارز آزاد در بازار خواهد گذاشت بسیار گسترده باید باشه و حتی پیش بینی شده نرخ تورم دو رقمی، یعنی بالای 30% بشه و ما شاهد یک تورم بسیار چشمگیری باشیم.
پرسشی که در اینجا مطرح می شود این است که بانک مرکزی ایران که تا پایان سال 1380 هر روزه نرخ ارز را رسما اعلام می کرد، اکنون چه نقشی در شکل گیری نرخ ارز خواهد داشت؟ محمد رضا بالیده روزنامه‌نگار در تهران میگوید از آنجا که دولت خود مهمترین عرضه کننده ارز به بازار است، نتیجتا نقش آن نیز در شکل گیری نرخ ارز چندان کوچک نخواهد بود.
از اول قرار در این بوده که نرخ ارز از طریق به اصطلاح مکانیزم عرضه و تقاضا و توسط خود دستاندرکاران فعالیت اقتصادی در بازار تعیین بشه، ولی خب همونطور که میدونید مهمترین منبع درآمد ارزی کشور ما نفت هست و صادر کننده نفت هم دولته. طبیعتاً در این میون قسمت عمده ارز حاصل از فروش نفت توسط بانک مرکزی در بازار عرضه خواهد شد و این بانک مرکزی که قدرت بسیار زیادی در تعیین نرخ ارز داره.
از علی پاکپور مدیر صرافی پاکپور در لندن تأثیر سیاست تک نرخی شدن ارز بر روی معاملات ارزی را می‌پرسم. آقای پاکپور می‌گوید در حال حاضر و به علت تعطیلات نوروزی ارزیابی تأثیر این سیاست بر روی معاملات ارزی دشوار است.
در حال حاضر قربون، چون با توجه به تعطیلات نوروزی و مسافرت‌های زیادی که معمولاً در نوروز هموطنان میرن، هنوز بازار به اون صورت قبل از نوروز را نیفتاده و امروز هم قرار بود که نرخی که 770 تومان در سال گذشته خودشون فرموده بودن 770 تومان تک نرخی شده و از امروز هم قرار بود که شنیده شده بود که ممکنه با 770 تومان ارز در اختیار متقاضیان وارد شرایط که البته تا 5000 دلار بذارن، این کار انجام نشد. متاسفانه باز هم دلارشون رو به 793 تومن و 5 ریال میفروختن در بازار آزاد و اونهایی که ارز با خودشون از خارج برده بودن و احتیاج داشتن که تبدیل به ریال کنن، بانک تا 792 تومن میخریدن از عرضه کننده ها. ولی خب طبق گفته های خودشون قرار هفته آینده یک نرخ واحد که برای ماها یا هفته ها بتونن بخرن یا بفروشن، گفتن در هفته های آینده ما اعلام میکنیم، بخشنامه صادر میکنیم، امروز انجام نگیره.
گزارشی بود درباره آغاز نظام تکنرخی ارز در ایران. تنش در خاورمیانه همراه چشمانداز مساعد رشد اقتصادی در کشورهای صنعتی، بهای نفت در بازارهای جهانی را به گونه‌ای چشمگیر بالا برده است. در گفتار اقتصادی امروز رادیو آزادی، دکتر فریدون خاوند نگاهی دارد به این رویداد و تأثیر آن بر اقتصاد ایران.
سفیر گلوله‌ها و غرش هواپیماهای جنگی در خاورمیانه نمی‌تواند بر بازار جهانی نفت تأثیر نگذارد. بهای نفت برنت دریای شمال برای نخستین بار در 6 ماه گذشته به مرز هر بشکه 27 دلار رسیده و آنگونه که از رسانه‌های بین‌المللی روز چهارشنبه برمی‌آید، ترس از پیدایش یک شوک یا تکانه تازه نفتی بار دیگر در شماری از محافل کشورهای صنعتی بیدار شده است. البته اوجگیری تنش در روابط اسرائیلی ها و فلسطینی ها و پیامت های بین المللی آن تنها عامل تب و تاب کنونی بازار نفت نیست. چشمانداز رونق اقتصادی در آمریکا، اروپای غربی و آسیا در گرم شدن دوباره بازار طلای سیاه سخت مؤثر افتاده. در آمریکا بهبود روحیه مصرف کنندگان بسیاری از ناظران را شگفت زده کرده و سفارش کالاهای بادوام به سرعت بالا می رود، تا جایی که بازگشت به نرخ رشدهای چشمگیر سالهای 1990 میلادی دیگر دور از دسترس به نظر نمی رسد. لوکوموتیو رشد اقتصادی در غرب طبعا بازار جهانی نفت را نیز به دنبال خود می کشاند، به ویژه آن که تولید کنندگان این کالا نیز چه عضو اوپک باشند یا نباشند در مجموع انضباط را رعایت می کنند تا با افزایش عرضه بازارشان از رونق نیفتد. و اما پرسش بسیار حساسی که هم در میان مصرف کنندگان طلای سیاه مطرح است و هم در میان صادر کنندگان آن: اوجگیری بهای نفت تا کجا ادامه خواهد یافت و چه تأثیری بر رشد اقتصادی دنیای صنعتی خواهد داشت؟ بسیاری از مؤسسات سنجش و آینده نگری اقتصادی در کشورهای بزرگ مصرف کننده از بهای کنونی نفت، هر بشکه حدود 27 دلار، نگران نیستند، اما از آن بیم دارند که نرخ این کالا به سرعت از مرز بشکه 30 دلار بگذرد و چند ماهی در همین سطح باقی بماند. به هر حال بعید به نظر می رسد که اوپک بخواهد با استفاده از موقعیت کنونی یک تنش تازه نفتی به وجود آورد، یا همانند سالهای 1970 میلادی نفت را به مثابه یک سلاح سیاسی به کار بگیرد. اوجگیری بهای نفت در رسانه‌های بامداد چهارشنبه تهران نیز بازتابی گسترده یافت. نفت ستون فقرات اقتصاد ایران است و نوسان‌های بازار آن در تحولات اقتصادی و اجتماعی و گاه سیاسی این کشور منعکس می شود. درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت بخش عمده دریافتی های بودجه دولت است و بر تمام متغیرهای کلان اقتصاد ایران تأثیر می گذارد، از نرخ رشد گرفته تا نرخ تورم، میزان سرمایه گذاری، حجم نقدینگی، نرخ ارز، توان وارداتی کشور و غیره. سال گذشته با توجه به رکود اقتصادی جهانی و به ویژه در پی رویداد 11 سپتامبر، ترس از کاهش شدید درآمدهای ارزی در محافل اقتصادی تهران بالا گرفت. ولی بر پایه آماری که بامداد چهارشنبه به نقل از وزارت نفت جمهوری اسلامی انتشار یافته، ایران در 1380 از محل صادرات نفت به 20 میلیارد و 700 میلیون دلار دست یافت. تنها 20% کمتر از 1379. با توجه به وضعیت کنونی به نظر می رسد که در سال جاری خورشیدی نیز خزانه‌داری ایران می تواند به رونق بازار نفت امید ببندد.
رونق بازار نفت و تأثیر آن بر اقتصاد ایران. اما دبیرخانه سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک در وین بهره‌گیری از نفت به عنوان سلاحی مؤثر برای فرونشاندن بحران در خاورمیانه را به کلی مردود دانست. شهرام میریان در این زمینه گزارشی دارد به نقل از روزنامه فرانکفورتر آلگماینه چاپ آلمان.
از آغاز سال کنونی میلادی به این سو بهای نفت خام حدود 30% افزایش یافته است. بسیاری از تحلیلگران معتقدند که بهای نفت در هفته‌های آینده باز هم ترقی خواهد کرد و به این خاطر هشدار می‌گویند که شکوفایی اقتصادی در سطح جهان با مخاطرات جدی روبرو می‌شود. بهای نفت خام در روز سه‌شنبه این هفته به خاطر ناآرامی‌ها در اسرائیل و مناطق فلسطین 6% افزایش یافت. در چنین اوضاع احوالی دبیرخانه سازمان کشورهای صادرکننده نفت که مقر آن در شهر وین است، تهدید عراق مبنی بر بستن شیرهای نفتش را به کلی مردود دانست و نماینده از این سازمان روز سه‌شنبه در وین مؤکداً خاطر نشان ساخت که اوپک هیچگاه از نفت به عنوان سلاحی در پیوند با بحران خاورمیانه استفاده نخواهد کرد. آنگونه که روزنامه فرانکفورتر آلگماینه در صفحه نخست خود به این موضوع اشاره کرده، کمال خرازی وزیر خارجه ایران هم قبلاً تحریم صدور نفت را عنوان ابزاری مؤثر در کشمکش خاورمیانه پیش کشیده و یادآور شده بود که چنین تحریمی میتواند آمریکا را مجبور سازد تا فشار سیاسی بر اسرائیل وارد کند. از سوی دیگر صدام حسین هم روز دوشنبه از کشورهای عرب خواست از نفت به عنوان ابزار قدرت علیه آمریکا و اسرائیل بهره گیرد. رئیس جمهور عراق این خواسته خود را این طور توجیه کرده بود که در صورت اعمال چنین تحریمی آمریکا اسرائیل را مجبور خواهد ساخت از مناطق فلسطین عقب نشینی کند. این روزنامه آلمانی در ادامه گزارش خود در روز چهارشنبه می‌نویسد پیامدهای کشمکش کنونی خاورمیانه ترقی بهای نفت در هفته‌های اخیر را به گونه آشکاری دامن زده است. کشورهای عرب صادرکننده نفت هنگام جنگ عرب اسرائیل که به جنگ یوم کیپور معروف است، در 29 سال پیش از نفت به عنوان سلاحی در جهت خواباندن بحران خاورمیانه بهره گرفتند. در آن زمان استخراج نفت در کشورهای عرب صادرکننده به میزان 25% کاهش یافت. در پی چنین تصمیمی در آمریکا صف‌های طولانی در برابر جایگاه‌های بنزین برپا شد و در بلژیک، بریتانیا، ایتالیا و فرانسه برای اولین بار مردم با معضل نفت از نزدیک آشنا شدند. در آلمان هم در آن سال مقررات خاصی وضع شد که بر اساس آن صاحبان وسایل نقلیه مجاز نبودند که روزهای یکشنبه به تردد بپردازند. پس از عادی شدن روند استخراج نفت از سوی کشورهای عرب صادرکننده نفت، برخی از کشورهای اروپایی برای آنکه دیگر با چنین معضلی روبرو نشوند، در امر واردات نفت خود تجدید نظر کردند که یکی از آنها آلمان است. آلمان همینک بخش اعظمی از نفت وارداتی خود را از کشورهایی چون روسیه، نروژ، بریتانیا، سوریه و قزاقستان تامین می‌کند. روزنامه فرانکفورتر آلگماینه در شماره روز چهارشنبه خود که دو صفحه کامل را به نفت اختصاص داده به بهای کنونی نفت در بازارهای جهانی اشاره کرده و می نویسد همینک هر بشکه نفت از نوع برنت حدود 27 دلار و 50 سنت است. در 10 سال اخیر بهای نفت خام دچار نوسانات فزاینده‌ای شده است، در حالی که بحران عراق هر بشکه نفت برنت را به 40 دلار رساند. آشفتگی بازار اقتصادی در آسیا در 3 سال پیش بهای چنین نفتی را به بشکه 10 دلار کاهش داد. همینک مصرف روزانه نفت در سطح جهان حدود 76 میلیون بشکه است و گنجایش هر بشکه 159 لیتر نفت است. فرانکفورتر آلگماینه در پایان گزارش خود می‌نویسد هر قدر اوضاع خاورمیانه رو به وخامت بگذارد، به همان اندازه بهای نفت دستخوش دگرگونی می‌شود.
رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، از امروز پخش برنامه برای مناطق ناآرام قفقاز شمالی را آغاز می کند. پخش این برنامه پس از یک ماه تأخیر صورت می گیرد. تأخیری که ناشی از نگرانی روسیه از جنگ در چچنستان بود. سونیا وینتر، سخنگوی رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی، رادیویی که بودجه آن را کنگره آمریکا تأمین می کند، می گوید پخش برنامه های این رادیو برای منطقه قفقاز شمالی از شامگاه چهارشنبه امروز آغاز خواهد شد. پخش این برنامه ها بر اثر بروز نگرانی های از برانگیختن خشم روسیه بر سر جنگ در چچنستان یک ماه به تأخیر افتاده بود. سونیا وینتر میگوید برنامه دو ساعته رادیو آزادی برای شمال قفقاز را 9 تن از کارمندان بخش جدید این رادیو، رادیو آزادی بخش قفقاز شمالی، فراهم می آورند. در پی انتشار خبر آغاز کار بخش جدید رادیوی ما، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه چنین واکنش نشان داد.
естественно мы будем уделять столь же пристальное внимание.
طبعا به محتویات برنامه‌های رادیو آزادی به زبان چچنی توجه خاص خواهیم کرد، چون مایل نیستیم که پخش این برنامه‌ها منجر به پیچیدگی‌هایی گردد و به صورت عاملی مضاعف برای بی‌ثباتی در منطقه قفقاز شمالی درآید و متأسفانه چنین احتمالی وجود دارد.
ситуация на северном кавказе такие, к сожалению, прогнозы есть.
واکنش پرزیدنت پوتین به آغاز برنامه‌های جدید رادیوی ما برای شمال قفقاز. برنامه‌های این بخش جدید به زبان‌های چچنی، آواری و چرکسی خواهد بود. این برنامه‌ها در اصل قرار بود از 28 فوریه گذشته پخش شود، اما این کار با درخواست وزارت خارجه آمریکا از رادیو آزادی به تأخیر افتاد. وزارت خارجه آمریکا از آن نگران بود که با آغاز پخش این برنامه‌ها به تلاش‌هایش در راه آغاز گفتگو برای پایان دادن به جنگ در چچنستان آسیب رسد. با این حال فیلیپ ریکر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در واشنگتن، می‌گوید این تأخیر برای ایجاد فرصتی بود تا وزارت خارجه آمریکا بتواند درباره بهترین راه مصرف بودجه اختصاص داده شده به بخش قفقاز شمالی گفتگو کند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا می‌افزاید رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی، گفتارهایی در حمایت از سیاست‌های دولت آمریکا پخش نمی‌کند، بل تلاش این دو رادیو عرضه گزارش‌های عینی و مستدل درباره رویدادهای جهان است. به گفته سونیا وینتر، هیئت نظارت بر پخش که ناظر بر پخش برنامه‌های رادیویی بین‌المللی در آمریکا است، در آخرین جلسه خود تصمیم گرفت که پخش برنامه‌های رادیو آزادی برای قفقاز شمالی از امروز چهارشنبه آغاز شود. در این حال آلکسی وولین از مسئولان بلندپایه دولت روسیه هشدار گفته است که از پخش برنامه‌های جدید رادیو آزادی احتمال دارد گروه‌های تندرو چچن بهره گیرند و از این رادیو برای تشویق تندروی سود جویند. همزمان سونیا وینتر، سخنگوی رادیوی ما، تأکید می‌کند که رادیو آزادی در هیچ موردی از این یا آن طرف درگیری‌های محلی هواداری نمی‌کند. برنامه‌های رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، به بیش از 30 زبان در سراسر جهان پخش می‌شود. به نوشته اسوسییتد پرس، رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی، مؤسسه ایست غیر انتفاعی. تاماس داین، رئیس رادیوی ما، در آستانه آغاز کار بخش جدید قفقاز شمالی اعلام کرد برنامه‌های ما برای قفقاز شمالی مبتنی خواهد بود بر دقت، بی‌طرفی و احترام به حقوق انسانی همه کسانی که در منطقه جنگ زده قفقاز شمالی زندگی می‌کنند. آقای داین افزود برنامه‌های رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی، به استقلال، حرفه‌ای بودن و برخورداری از ارزش‌های مستحکم ژورنالیستی شهرت دارد و با توجه به تجربه گزارشگرانمان، من اطمینان دارم که برنامه‌های ما برای قفقاز شمالی نیز همین کیفیت‌ها را خواهد داشت. برای دریافت آگاهی بیشتر درباره رادیوی ما و برنامه‌های آن به نشانی زیر در شبکه اینترنت مراجعه کنید: www.rferl.org. به همکاران
تازمان خوش آمد میگوییم.
شنوندگان گرامی، لحظه پیش خبر رسید که دولت مصر روابط دیپلماتیک خود را با اسرائیل قطع کرده است. پس از شنیدن مشروع خبرها در این باره ارتباط تلفنی خواهیم داشت با گزارشگرمان در منطقه خاورمیانه.
جنگ خیابانی در بیت لحم امروز ادامه یافت و گزارش های رسیده هاکی است که شدت درگیری ها چندان است که امکان تردد آمبولانس ها در مکان های درگیری را نمی دهد. ارتش اسرائیل روز گذشته شهر بیت لحم در نوار غزه را اشغال کرد و سخنگوی ارتش اسرائیل امروز گفت جستجوی تروریست ها در این شهر ادامه دارد. هفته گذشته در جریان اشغال نظامی رام الله و جستجوی خانه به خانه در این شهر، اسرائیل بیش از 500 فلسطینی را بازداشت کرد و از خبرنگاران خارجی تا این شهر را ترک کنند. اسرائیل به دنبال رام الله بیت لحم را نیز منطقه نظامی اعلام کرده است. امروز دولت مصر اعلام کرد کلیه روابط خود با اسرائیل را قطع کرده است. وزیر اطلاعات مصر در این باره گفت کشورش تنها در زمینه مسائل مربوط به فلسطین روابط دیپلماتیک با اسرائیل را حفظ کرده و جز این کلیه مناسبات مصر با اسرائیل قطع است. مصر یکی از تنها سه کشوری از شمار کشورهای عرب بوده که روابط دیپلماتیک با اسرائیل داشته است. رومانو پارودی رئیس شورای اروپا امروز خواستار میانجیگری تازه‌ای بین فلسطینیان و اسرائیل شد و گفت میباید از گسترش بحران فلسطین و اسرائیل به کشورهای دیگر جلوگیری کرد. آقای پارودی بر ضرورت اجرای قطعنامه 1402 شورای امنیت سازمان ملل توسط دو طرف تأکید کرد و خواستار آن شد که هر دو طرف آتش‌بس را اعلام کنند و اسرائیل نوار غزه از جمله رام الله را تخلیه کند. رومان پارودی افزود اتحادیه اروپا با روابط مستحکمی که در خاورمیانه دارد میباید بسیار فعالتر عمل کند و به عنوان میانجی صلح همصدا با آمریکا، روسیه و سازمان ملل اقدام کند. رئیس شورای اروپا همچنین نقش آمریکا در خاورمیانه طی چند ماه گذشته را ناکافی توصیف کرد و گفت آمریکا اقدام کافی در این زمینه انجام نداده است. دولت آمریکا آنتونی زینی را به عنوان فرستاده ویژه خود جهت تشویق دو طرف فلسطینی و اسرائیل به آتش بس برای سومین بار طی پنج ماه گذشته به منطقه فرستاده است. امروز در جنوب لبنان بار دیگر تبادل آتش بین نیروهای ارتش اسرائیل و حزب الله جریان یافت. این دومین روز پی در پی است که درگیری نظامی حزب الله لبنان و اسرائیل در منطقه مرزی لبنان اسرائیل جریان می‌یابد. هفته گذشته سخنگوی حزب الله لبنان اعلام کرد حمله به مواضع ارتش اسرائیل برای آزاد کردن همه لبنان یک اقدام قانونی و مشروع است. در منطقه مرزی لبنان و اسرائیل مزارع شبعا منطقه مورد منازعه دو طرف باقی مانده است. در تهران عبدالله رمضان‌زاده سخنگوی دولت جمهوری اسلامی امروز به خبرنگاران گفت ایران همچنان در کنار مردم فلسطین میماند و همچون گذشته از مبارزات فلسطینیان علیه آنچه او تروریسم اشغالگری خواند دفاع میکند. سخنگوی دولت جمهوری اسلامی همچنین در دیدار با صلاح زواوی سفیر فلسطین در تهران اظهار داشت جمهوری اسلامی تمام امکانات خود را برای حمایت از صف متحد فلسطینیان به کار میگیرد. امروز همزمان در تهران رادیو حکومتی ایران اظهارات اخیر دونالد رامسفیلد وزیر دفاع آمریکا درباره ایران را رد کرد و آن را دخالت در امور داخلی ایران خواند. وزیر دفاع آمریکا اخیراً در عین حالی که بار دیگر جمهوری اسلامی را متهم به پناه دادن به افراد القاعده کرد اظهار داشت مردم ایران تحت فشارند و در حالی که در بیشتر نقاط جهان مردم توانستند به حقوق خود دست یابند حقوق مردم ایران از آنان دریغ می‌شود. آقای رامسفیلد افزود سرانجام مردم ایران این شرایط را تغییر می‌دهند. رادیو حکومتی ایران امروز این اظهارات را دخالت آمریکا در امور داخلی ایران توصیف کرد. دولت ترکیه رسما استرداد یکی از رهبران مخالف کرد این کشور را از ایران درخواست کرد. سخنگوی وزارت خارجه ترکیه امروز در این باره گفت دولت ترکیه مدتی است که در پیگرد جمیل بایک از رهبران پکاکا حزب کارگران کردستان ترکیه است. پکاکا را دولت ترکیه یک سازمان تروریستی می‌داند. سخنگوی وزارت خارجه ترکیه گفت ما نمی‌دانیم جمیل بایک دقیقاً در کجاست ولی اطلاعات ما نشان می‌دهد که او در ایران است. جمیل بایک از اعضای شورای رهبری پکاکا است که در غیاب عبدالله اوجالان رهبر زندانی پکاکا این حزب را رهبری میکند. دولت ایران تا این لحظه پاسخی علنی به درخواست ترکیه نداده است. هفته گذشته نیز دادگاه امنیت دولتی ترکیه جمهوری اسلامی ایران را متهم کرد که با آموزش تروریست ها و حمایت از آنان میکوشد انقلاب اسلامی را به ترکیه و دیگر کشورها صادر کند. دولت پاکستان اعلام کرد جنرال مشرف موضوعهای ملی مهمی را به نظرخواهی عمومی خواهد گذاشت. در این اطلاعیه به جزئیات این موضوعهای ملی مهم اشاره‌ای نشده، اما شواهد حاکی است که جنرال مشرف در نظر دارد زمینه را برای تمدید 5 ساله ماندن خود در قدرت فراهم سازد. هفته گذشته جنرال مشرف در یک کنفرانس خبری در اسلام آباد گفت در نظر دارد بعد از انتخابات پارلمانی پاکستان که در اکتبر امسال برگزار می‌شود، ماندن یا رفتن خود از قدرت را به نظر خواهی عمومی بگذارد. جنرال مشرف که در سال 99 میلادی در جریان یک کودتای بدون خونریزی قدرت را از نواز شریف نخست وزیر پیشین پاکستان گرفت، پارلمان را منحل کرد و بعد از یک سال خود را رئیس جمهوری پاکستان خواند. در افغانستان نخستین گروه 600 نفره ارتش ملی این کشور آموزش 6 هفته‌ای مقدماتی خود را به پایان رساند. آموزش ارتش ملی افغانستان توسط نیروهای بین المللی ناظر امنیت و صلح در این کشور انجام می شود. در کابل اعلام شده است که عده نیروهای ارتش ملی افغانستان 60,000 نفر خواهد بود و امروز حامد کرزای رئیس دولت موقت افغانستان گفت تشکیل این ارتش بی تردید به حیات تروریسم در افغانستان پایان می دهد. از سوی دیگر یک مسئول اطلاعاتی ارتش بریتانیا در افغانستان امروز اعلام کرد که مخالفان حکومت افغانستان در حال بازسازی تشکیلاتی خود هستند و احتمال دارد که افراد طالبان و القاعده تاکتیک خود را به صورت حرکت‌های ایذایی و انفجار بمب تغییر دهند. عده نیروهای بریتانیا که همچنان در حال وارد شدن به افغانستانند در این کشور به 6,000 نفر میرسد. بریتانیا سرپرستی نیروهای نظامی بین‌المللی در کابل را به عهده داشته است. بحرین مناسبات خود با عراق را به سطح مبادله سفیر ارتقا می‌دهد. وزیر اطلاعات بحرین امروز با اعلام این مطلب گفت نزدیکتر شدن روابط بحرین عراق طبیعی است، همانطور که روابط عراق با عربستان سعودی و کویت گرمتر شده است. عراق اکتبر گذشته اقدام به اعزام سفیر به بحرین کرد، اما بحرین تا پیش از اعلام تصمیم تازه دولت این کشور طی 12 سال گذشته و از زمان اشغال کویت توسط عراق و جنگ خلیج فارس روابط دیپلماتیک در سطح سفیر با عراق نداشته است. دولت گرجستان اعلام کرد هیئتی از ناتو وارد تفلیس شده است تا نخستین آموزش ساختاری ایجاد یک سرویس اطلاعاتی و امنیتی نظامی در گرجستان را برای نیروهای گرجی برگزار کند. این سمینار 2 روزه آموزشی از شمار برنامه‌های ناتو است در گرجستان که به عنوان شریک برنامه‌های صلح ناتو پذیرفته شده است. جمهوری گرجستان اخیراً خواستار گسترش مناسبات نظامی خود با ناتو شده است. در آستانه سفر کمال خرازی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران به مسکو، الکساندر لوزیوکوف معاون وزارت خارجه روسیه اظهار داشت مناسبات دو کشور در زمینه تکنولوژی هسته‌ای ادامه خواهد یافت و از این مناسبات هیچ کشوری متضرر نخواهد شد. معاون وزارت خارجه روسیه افزود این زمینه همکاری ایران روسیه اگرچه زمینه ایست حساس، اما انتقال این تکنولوژی به ایران قوانین بین المللی در این عرصه را نقض نمی کند. آمریکا بارها در چند سال گذشته نگرانی خود را از احتمال دست یافتن جمهوری اسلامی ایران به سلاح اتمی ابراز کرده و در زمینه همکاری‌های هسته‌ای روسیه با ایران به روسیه اعتراض کرده است. فردا کمال خرازی وزیر خارجه ایران وارد مسکو خواهد شد. و جیانگ زمین رئیس جمهوری چین قرار است هفته آینده سفری به ایران داشته باشد. جیانگ زمین در این سفر از آلمان، لیبی، نیجریه و سپس ایران دیدار خواهد کرد و افزون بر روابط اقتصادی چین با این کشورها در پیوند با ائتلاف جهانی علیه تروریسم و نیروهای حافظ صلح بین المللی با مسئولان این کشورها مذاکره خواهد کرد. سفر جیانگ زمین به لیبی نخستین سفر یک رئیس جمهوری چین به لیبی است.
بهمن باستانی تازه ترین خبرها را از رادیو آزادی به آگاهی می رسند. اما ارتباط تلفنی داریم با جمشید چالنگی، گزارشگرمان در خاور میانه. آقای چالنگی با سلام مجدد، درباره کاهش یا به نوعی قطع روابط دیپلماتیک میان مصر و دولت اسرائیل چه اطلاعات بیشتری دارید؟
اینجا در قاهره اعلام شده، ابتدا آقای صفت شریف وزیر اطلاعات مصر اعلام کرد، سپس وزارت خارجه مصر دقایقی پیش یک بیانیه 8 ماده‌ای در مورد قطع روابط یا کاهش سطح روابط با اسرائیل منتشر کرد که همینطور این بیانیه شامل اوضاع جاری در مناطق فلسطینی هم هست. مصر اعلام کرده که روابط خودش رو، روابط دیپلماتیک خودش رو با اسرائیل به حالت تعلیق در خواهد آورد، بجز تماس هایی رو که میتونه کمک کنه به فلسطینی ها در شرایط کنونی. معنی بلافاصله این اعلام این موضع از طرف مصر هنوز قابل پرسش هست، هنوز کاملا روشن نیست که آیا مصر تصمیم داره سفیر اسرائیل رو از قاهره اخراج کنه. میدونیم که مصر بیشتر از یک سال پیش در پی آغاز بحران تازه میون فلسطینی‌ها و اسرائیل، محمد بسیونی سفیر خودش رو از تل آویو به قاهره فراخوند، اما سفیر اسرائیل در قاهره موند و اخیراً هم عوض شده. مصر از سه کشور عربی است در کنار اردن و موریتانی که با اسرائیل روابط کامل دیپلماتیک داشتند. به هر حال باید منتظر بود، چون در اطلاعیه 8 ماده‌ای یا 8 مفاد اطلاعیه وزارت خارجه مصر هم اشاره دقیق و روشنی به این موضوع که مصر سفیر اسرائیل رو از قاهره اخراج خواهد کرد و عضو سفیر اسرائیل رو خواهد خواست یا خیر، و این به معنی قطع کامل هر گونه تماس و روابط دیپلماتیک با اسرائیل هست، باید منتظر بود تا ببینیم توضیحات بیشتری داده خواهد شد یا نه. به هر حال این اقدام زیر فشار رو به گسترش افکار عمومی در مصر هست که امروز هم در ادامه همین فشارها در دانشگاه قاهره در نزدیکی سفارت اسرائیل در قاهره تظاهراتی روی داد، همونطور که در لبنان هم در برابر سفارت آمریکا در بیروت تظاهراتی برپا شد که پلیس لبنان برای متفرق ساختن این تظاهرات ناچار به استفاده از گاز اشکاور شد. در حاشیه این خبر بد نیست گفته بشه که در سوئیس هم دولت سوئیس اعلام کرده که روابط خودش رو با اسرائیل مورد بازرسی و بازبینی و دوباره نگری قرار خواهد داد. آقای نیکنام،
آقای چالنگی، چقدر احتمال دارد که کشورهای دیگر عرب به تأثیر از مصر روابطشون رو با اسرائیل کاهش بدن یا قطع بکنند؟
اردن هم بیشتر از یک سال پیش سفیر خودش رو از اسرائیل از تل آویو فراخونده، باز سفیر اسرائیل در اردن باقی هست. در اردن هم تظاهرات رو به گسترشی در جریان هست، با توجه به اینکه بیشتر جمعیت اردن رو فلسطینی‌ها تشکیل میدن، بعید به نظر نمیرسه که اردن هم به اقدام مشابهی نظیر مصر دست بزنه، به خصوص اینکه امروز بامداد امروز تماسی تلفنی بین آقای حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر و ملک عبدالله دوم برقرار شده بود در مورد اوضاع جاری در مناطق فلسطینی، که خبر این تماس تلفنی حدود کمتر از یک ساعت پیش تایید شد از سوی منابع وزارت خارجه مصر. به هر حال این بعید نخواهد بود، همونطور که اشاره کردم، که اردن هم به اقدام مشابهی نظیر مصر دست بزنه. این خبر رو هم اضافه کنم که در قاهره گفته میشه در محافل سیاسی قاهره که بعد از ارسال پیام کتبی آقای مبارک برای رئیس جمهوری آمریکا، بعید به نظر نمیرسه که ظرف 48 ساعت آینده حسنی مبارک در یک سفر از پیش برنامه ریزی نشده برای ملاقات و انجام مذاکرات اضطراری با جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا راهی واشنگتن بشه.
متشکرم. جمشید چالنگی در خاورمیانه. همچنان همراه شما هستیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. چین میگوید که تا 2 سال آینده سفینه سرنشیندار به فضا خواهد فرستاد. همکار ما شهرام تهرانی در پکن گزارشی دارد.
چین مدعی است که ظرف 2 سال آینده نخستین گروه از فضانوردان خود را به فضا می‌فرستد. آقای وانگ یونگ جی، مهندس ارشد برنامه فضاپیمایی سرنشیندار چین، تأکید دارد که پکن تا پایان سال جاری میلادی یک سفینه بدون سرنشین دیگر را به فضا پرتاب می‌کند. البته چین در حالی این را اعلام می‌کند که سفینه بدون سرنشین شنجو 3 این کشور 2 روز پیش پس از آنکه 108 بار به دور زمین گردید در منطقه مغولستان داخلی چین به زمین نشست. وانگ در مصاحبه‌ای با تلویزیون مرکزی چین گفت زمانی که کلیه پروازهای آزمایشی، راکت‌ها و برنامه‌های مرتبط به نحو مطلوب انجام شد و امنیت کامل فضانوردان و بازگشت آنان به زمین تضمین گردید، برنامه اعزام فضانورد انجام خواهد شد. و افزود بعید است که این فرایند زمان زیادی نیاز داشته باشد و فضانوردان احتمالاً تا 2 سال دیگر به فضا خواهند رفت. دقیقه وان پرتاب و بازگشت سومین سفینه بدون سرنشین چین با موفقیت انجام شد و قرار است چند پرتاب آزمایشی دیگر به منظور حصول اطمینان از امنیت کامل فضانوردان در آینده انجام شود. این مهندس چینی همچنین از برنامه چین برای ساخت تأسیسات و تهیه یک ایستگاه فضایی پس از اعزام فضانورد خبر داده است. دیگر مقام‌های دست اندرکار امور فضایی چین گفتند که با بازگشت موفق سفینه بدون سرنشین شنجو 3، چین در پی آزمایش سفینه بی سرنشین شنجو 2 برخواهد آمد. دیگر مقام‌های دست اندرکار امور فضایی چین گفتند که با بازگشت موفق سفینه بدون سرنشین شنجو 3، چین در پی آزمایش سفینه بی سرنشین شنجو 4 برخواهد آمد و این آزمایش تا پایان سال جاری میلادی انجام می‌گردد. چین امیدوار است که پس از شوروی پیشین و آمریکا سومین کشور جهان باشد که انسان به فضا اعزام می‌کند. به گفته چی فارن، از طراحان سفینه بدون سرنشین چین می‌تواند 3 نفر را در آینده به فضا بفرستد. به گفته دیگر مهندسان و طراحان، سفینه‌های شنجو 2 و 3 که قبلا به فضا پرتاب شدند حامل 1 میمون، 1 خرگوش، 1 سگ و چند حلزون بودند. روسیه و آمریکا در سال‌های 1961 و 1962 سفینه‌های سرنشین‌دار خود را به فضا پرتاب کردند. سفینه بدون سرنشین شنجو 3 چین که هفته گذشته به فضا پرتاب شد، پس از 6 روز با فرمان یک کشتی چینی به نام یوانگوان در اقیانوس اطلس به زمین بازگشت. شهرام تهرانی، پکن.
با روبه گرمی گذاشتن هوا و بالا گرفتن آتش، قول نوشابه سازی جهان کوکاکولا وعده تولید نوشابه جدیدی را داده است. نوشابه تازه کوکاکولا که طعم وانیل می دهد، به زودی تشتک به تشتک در کنار کوکای سنتی، چری کوک یا کوکای آلبالویی و کوکا با مزه لیمو ترش صف می کشد تا آبی بر آتش تشنگی ها بزند. علیرضا طاهری با 1 لیوان کوکاکولا.
به نوشته بیوریج دایجست، نشریه ویژه آشامیدنی ها، کوکاکولا بزرگترین شرکت تولید کننده نوشابه های غیر الکلی در آمریکا، نمونه های بسته‌بندی برای فراورده تازه اش را نیز فراهم آورده است. فراورده جدید در آغاز تنها در آمریکا به بازار خواهد آمد. بیوریج دایجست خبر می دهد که کوکاکولای جدید مزه وانیل می دهد. مسئولان شرکت کوکاکولا این گزارش را تاکنون نه تأیید کردند نه تکذیب. سردبیر بیوریج دایجست می نویسد عرضه کوکای وانیلی هنوز حتمی نشده است، اما من گمان می کنم کوکاکولایی ها به زودی خطی فرعی برای تولید آن ایجاد خواهند کرد. در 1-2 سال گذشته کاملا روشن شده است که برای نگاهداشت روند رشد فروش نوشابه ها، فراورده های جدید و نوآوری از عناصر مهم بازاریابی است. نخستین بار در ماه نوامبر گذشته بود که بیوریج دایجست از تولید کوکاکولای وانیلی خبر داد. سال گذشته کوکاکولای سنتی همچنان پرفروشترین نوشابه غیر الکلی آمریکا بود، هرچند که 2% از میزان فروشش کاسته شد. به گفته تحلیلگران، کوکاکولا احتمالاً می‌خواهد از موفقیت رقیبش پپسی کولا الگو برداری کند. محصول تازه پپسی کولا با نام رد کود یا رمز سرخ که ماه می گذشته به بازار آمد، روز به روز بیشتر به فروش می‌رود. رد کود یا رمز سرخ، نوع سرخ ماونتن دیو یا پپسی کولای معروف به شبنم کوهی است. تحلیلگران می‌افزایند میزان رشد فروش تا حدی کند شده است و در نتیجه کوکاکولا و پپسی کولا ناگزیرند که به فراورده‌های نوآورانه گوناگون روی کنند. کوکاکولای وانیلی هر مزه‌ای که داشته باشد به کوکای سنتی چیزی می‌بخشد که مدیران کوکاکولا در عرض چند سال گذشته در پی آن بودند: گرمی بازار. به گفته کارشناسان بازار نوشابه، از نوشابه‌های سنتی که بگذریم، نوشابه سنتی با مزه آلبالو شماره 1 است و نوشابه سنتی با مزه وانیل در مرتبه 2 جای دارد. در هر حال تا بازار آمدن کوکای وانیلی باید همچنان چند ماهی در انتظار ماند. هر یک از سهام کوکاکولا، قول نوشابه فروشی جهان، در بازار روز جمعه گذشته بیش از 52 دلار ارزش داشت. رقمی که نشان می‌دهد کوکاکولا در شمار شرکت‌های قولاسای جهان است. اما نه چندان که در ردیف‌های بالای چنین شرکت‌هایی جای داشته باشد. به گزارش ویژه و سالانه مجله اقتصادی فورچون چاپ آمریکا، بزرگترین شرکت جهان شرکت خرده فروشی والمارت است. ارزش والمارت به بیش از 2000 میلیارد، یعنی 2000 هزار میلیون دلار سر می‌زند. برای دریافت هوشربایی این رقم می‌توان گفت که بودجه ایران، سراسر ایران با محاسبه خرده‌ریزهایش، سالانه از 35 میلیارد دلار تجاوز نمی‌کند. فورچون 10 شرکت را در صدر شرکت‌های غول‌پیکر جهان در سال گذشته چنین ردیف کرده است. لطفاً کنار بایستید تا غول‌ها بیایند. به ترتیب قد: والمارت خرده فروش، اکسان موبیل شرکت نفتی، جنرال موتورز کارخانه اتومبیل سازی، فورد موتور اتومبیل ساز، انران شرکت داد و ستدهای سوختی که این یکی البته به تازگی ورشکست شد، جنرال الکتریک، سیتی گروپ، شفرون، تکزاکو، آی بی ام و بالاخره فیلیپ موریس. فیلیپ موریس هم که می دانید سازنده سیگار است. سیگار برای همه ضرر دارد، مرگبار است، اما برای فیلیپ موریس جای دهم را در میان شرکت‌های غول‌پیکر جهان تضمین می کند. انشاءالله دودش، دود تنوره این غول، به چشم من و شما نرود. بهتر است به جای سیگار کوکا نوش جان کنید.
اما شنوندگان فوتبال دوست و ورزش دوست رادیو آزادی حتما می دانند که تیم‌های استقلال ایران و آنیانگ کره جنوبی برای راهیابی به مرحله نهایی جام باشگاه‌های آسیا همکنون در تهران رویاروی هم قرار گرفتند و نیمه دوم بازی خود را همین تازگی آغاز کردند. ارتباط تلفنی داریم با مهرداد مسعودی، کارشناس فوتبال رادیو آزادی، که هر هفته با برنامه روی چمن سبز در کنار فوتبال دوستان است. آقای مسعودی با سلام، بازی دو تیم رو تا این لحظه چگونه دیدید شما؟
با سلام خدمت شنوندگان محترم شما، دیدار نیمه نهایی تیم‌های استقلال و آنیانگ کره جنوبی در یک زمین، در یک هوای بارانی انجام میشه که بارانی که قبل از بازی و در حین بازی روی باریده بوده در تهران روی کیفیت بازی دو تیم تاثیر بسیار زیادی گذاشته. تیم کره‌ای همین حدودا 1-2 دقیقه پیش موفق شدش که گل اول خودش رو وارد دروازه استقلال بکنه روی یک ضربه هوایی با ضربه سر، و دو تیم بیشتر روی توپ‌های هوایی دارن کار میکنن، چرا که توپ روی زمین به زحمت به گردش در میاد و به همین خاطر تیم کره‌ای با توجه به سرعت بازیکناشون بیشتر روی توپای هوایی تکیه دارن و همونطور که گفتم گلی هم که زدن از روی یک ضربه سر روی توپ هوایی به ثمر رسیدش.
آقای مسعودی، ضعف‌های بازی استقلال تا چه حدی ناشی از بازیکنان آسیب دیدش بوده و چقدر ناشی از بدی زمین و ناکارایی در بازی هوایی به نظر شما؟
کلن به دلیل آب و هوای بدی که فعلا هستش، این آب و هوا روی بازی هر دو تیم تاثیر گذاشته و استقلال به خاطر اینکه بیشتر روی کارهای زمینی و کارهای تکنیکی و تاکتیکی بازیکناش تکیه میکنه، متاسفانه نتونسته اونطور که باید شاید در این دیدار ظاهر بشه، که همونطور که گفتم به دلیل زمین نامساعد و هوای بارونی شدید.
و سوال آخرم این که آقای مسعودی، اگر که استقلال موفق بشه بازی رو به نتیجه تساوی بکشونه، آیا بازی به وقت اضافی و احتمالاً به ضربات پنالتی کشیده خواهد شد یا بازی دیگری خواهد بود بین دو تیم؟
نه خیر، سرنوشت این دیدار باید در پایان 90 دقیقه یا وقت اضافه مشخص بشه و اگر دو تیم همچنان با نتیجه تساوی به کار خودشون پایان بدن در پایان وقت اضافی، اون وقت کار به ضربات پنالتی کشیده میشه تا برنده این دیدار به مساف سامسون بلو وینگز دیگر تیم کره‌ای بره که تیم سوان سامسون بلو وینگز موفق شد در دیدار اول با نتیجه 3-0 از صد تیم نصف کارسی ازبکستان عبور کنه و همچون سال گذشته خودشو در فینال ببینه.
و در این صورت، در صورتی که تیم آنیانگ استقلال رو شکست بده، شاهد یک فینال تمام کره‌ای در جام باشگاه‌های آسیا خواهیم بود.
دقیقا همینطوره. دیدار نهایی روز جمعه ساعت 6:30 بعد از ظهر به وقت تهران انجام خواهد شد و البته الان حدوداً 31 دقیقه به پایان دیدار استقلال باقی مونده که امیدواریم در این وقت باقی مونده استقلال بتونه جبران این گل خورده رو بکنه. و باید اضافه کنم که قهرمان جام باشگاه‌های آسیا در تابستان امسال به مساف الهلال عربستان قهرمان جام برندگان جام آسیا میره که برنده اون دیدار در نهایت به مسابقات جام باشگاه‌های جهان راه پیدا خواهد کرد.
متشکرم مهرداد مسعودی. دوستان عزیز، شنوندگان ارجمند رادیو آزادی، تا دقایق دیگر، تا حدود 4 دقیقه دیگر به ساعت 3 برنامه‌های امروز می‌رسیم، ساعتی که با برنامه‌های جهان بیمرز دانش و جوانان جامعه آموزش و به میزبانی شیرین فامیلی ساعتی دیگر شما را همراهی خواهد کرد و البته با بخشی دیگر از مشروع خبرهای ایران و جهان. سپاسگزاری میکنم از همراهی شما و تقاضا دارم همچنان همراه ما باشی تا آغاز ساعت 3 به ترانه ای از عارف گوش میکنید.
فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی میشنوید.
سر شوهای های خنجر مشگونه میاد به